خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که آخر پاراگراف در اون حدیث امیر مؤمنان که فرمود و چون روز قیامت شود به قاری قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو و در بهش بعد از نبیین و صدیقین کسی به حسب درجه برتر از قاری قرآن نیست. این خیلی مهمه، بعد از انبیا و صدیقین کسی به پایی قاری قرآن، نه اینکه اینا صوت میخونن مثلا صوت قرآن، اینا نیستن قاری قرآن ها. قاری قرآن یعنی کسی که مأنوس با قرآنه. یه دقتی اگه تو خود قرآن داشته باشید چقدر میفرماد اورثنا الکتاب، ما قرآن رو به ارث دادیم. تعلمون الکتاب یعلمه الکتاب فیه تدرسون. چقدر در مورد درس گفتن قرآن بحث میشه. کتابای دیگر رو نفر بود مثلا علم میآموزند. حالا درست علم آموختن خوبه، بحث خوبی و بدی نیست، بحث اینه که تو قرآن چقدر صحبت از تدریس قرآنه. اونم نه اینکه روخونی کنیم با قرائت و مثلا بلد باشیم از روش بخونیم یا ترجمه کنیم، یعنی باید چیکار کنیم؟ تو متن قرآن فرو بحث کنیم، درش بحث کنیم در قرآن. و این کتابیه که خودش فرموده این کتاب رو بحث کنید. حالا نه تو حوزه ها بحث قرآن هست که یه درس داشته باشن تدریس قرآن، تفسیر قرآن، جزو که درس های جنبیه که اصلا نه نمره‌ای داره، نه اصلا کسی میره سراغشو، نه تو دانشگاه ها درسشو دارین، نه منبری ها از قرآن میگن تفسیر قرآن بگن. تازه اونایی که مذهبین و خوبن و حرف بلدن بگن، و از قرآن خبری نیست تو جامعه. حالا شما باید چی باشید؟ اهل قرآن باشید. قرائت، تفکر، اندیشه که بعد از انبیا و صدیقین رتبه مال قاری قرآنه، چیز دیگه ای نفرمود. فقه یاد بگیره، اینا همه تو قرآن هست، اینا همه رو انسان از تو قرآن یاد میگیره. یه بار عرض کردم خدمتون، یه شخصی از علما از قول آقای کشمیری، اسد عبدالکریم کشمیری، از عرفای متأخر بودن، نقل میکرد برای بنده، یعنی با یه واسطه از آقای کشمیری شنیدم اینو، که فرمود ما در نجف که بودیم یه آقایی بود خارج اسفار درس میداد، یعنی فلسفه در حد خیلی عالی. بعد میگه یه بار یه آقای آمد پای درس نشست، مطلبی مطرح شد ایشون اشکال کرد، استاد پاسخش داد، ایشون از پاسخ استاد اشکال کرد، دوباره استاد جواب داد، ایشون از جوابش اشکال کرد، یعنی خیلی جوابای فنی و اشکالات خیلی. این استاد فهمید که این خیلی درس خونده، این آدم معمولی نیست. گفت شما پیش کی فلسفه خوندی؟ گفت من فلسفه نخوندم تا حالا، هیچ کتاب دیگه ای هم نمیخونم، من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن میخونم. بصیرتی پیدا کرده فلسفه به اون علمی که استادم درس میده طرف نمیفهمه، نور قرآن کاری کرده باش میفهمه. در هر صورت گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. معجزه الهیه، معجزه است، مثل عصای موسی. آقا اگه عصای موسی الان بود میگفتن چند حاضری بدیم عصای موسی رو بدیم دست تو؟ طرف میگه همه زندگیمو میدم اصلا هیچ کارم نیست، فقط نگرش دارم من. آقا قرآن از عصای موسی که بالاتره، لاشم واز نمی کنه طرف بخونه. خب از تلفیق دو حدیث یاد شده به درجات بهشت و مائده های معدبت الله، یعنی قرآن کریم. مائدم چیه؟ اون غذای آماده است. معدبت الله هم سفره گسترده الهی، یعنی قرآن کریم و اطوار و شؤون ارتقا و اعتلاء نفس ناطق انسانی آشنا می شویم. حدیث اول فرمود من مدینه حکمتم و حکمت بهشت است. بهشت چیه؟ حکمت، علم. و من اون مدینه‌ایم که تمام حکمت در اونه، تمام بهشت در جان رسول اللهه. پس جانی که شهر حکمت است خود بهشت است. حدیث دوم فرمود درجات بهشت به عدد آیات قرآن است. تمام درجات بهشت در وجود رسول اللهه و هر چقدر ما انسان قرآنی بشیم به همون اندازه درجات بهشت در وجود ما هست. و قرآن حکیم است پس بهشت است، و آیات او حکمتند پس بهشتند. پس درجات بهشت به عدد آیات قرآنند. رسول الله همه بهشته، یعنی هر کس به هر درجه ای از بهشت میرسه به درجه ای از رسول الله رسیده، درجه ای از او رو دارا شده. همینطور امیرالمومنین اهل بیت، انسانی که قرآنیه. در روایت از در مورد صدیقه طاهره میفرماد وقتی خداوند به زنان اولیاش در بهشت میخواد هدیه‌ای بده، یکی از لباس‌های فاطمه زهرا رو هدیه میده. یعنی چی؟ یعنی به هر درجه‌ای که میرسن یکی از شؤون فاطمه، یکی از درجات فاطمه زهرا رو دارا میشن، چون بهشت اونا خودشون بهشتن، دیگران میان وارد بهشت میشن، از کمالات اونا چی میشن؟ بهره‌مند میشن. حال هر کس صحیفه وجود خود را مطالعه کند، صحیفه کتابشو، و ببیند تا چه پای بهشت است، تا چه پای منطبق با قرآنیم، تا چه اندازه بهشت شدیم. قرآن معراج معارف است. معراج معارف، معراج اون عروج بالا رفتن. هر کس از دستور استوار الهی، از این منطق وحی، از این معدبت الله به هر اندازه بهره برده است و درجات قرآن شده است، به همان اندازه انسان است و به همان اندازه بهشتی، بلکه بهشت است. در روز قیامت به او میگویند اقرأ ورقع، بخوان بالا برو. قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان، گاهی وقت در قرآن میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی هست، اما جایی میفرماد هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی در نزد خداوندند، خودشون درجن. چون مقامات آخرتی با مقامات دنیایی گفتیم تفاوت داره، تو دنیا طرف شهردار میشه یه درجه است، شهردار سمت شهرداری یه چیز جدای از ذات اینه، لذا به راحتی هم میره کنار مثلا. اما آخرت دیگه اینجوری نیست، آخرت عین ذات طرف میشه، اون درجه، لذا طرف خودش میشه اون درجه. اصلا این یه بحث خیلی مهمه، بحث خیلی مهمیه که هم درجاتون، خودشون اون درجن. خودش میشه بهشت، خودش بهشته که روز قیامت به او میگویم بخوان هر جایی که میخوای برو، چون جانی شده بهشت دیگه، دوست داره فلان باغ بره. بگو فبه ای آلا ربکما تکذبان، میری به اون باقی که هست، تو درجات جانت دیگه، چجوری میری اون آیه رو میخونی به اون بهشتی که داری وارد میشی. بعد حالا تو اون بهشت چیا هست، تو اون بهشت از تو اون باغ چیا هست، از اونجا میای بیرون میری توی آیه دیگه، اقرا ورقه بخوان برو بالا. درجات اشاره به صعود انسان دارد، صعود اون بالا رفتنه. انسان که بالا می رود درجات را می پیماید. درکات در مقابل درجات است که به سقوط و هبوط انسان اشاره دارد. درجه و درکه، درجه و درکه چی هن؟ مقابل همان. انسان که پایین می آید درکات را طی می کند، پناه بر خدا، هرچی میره پایین تر یه درکه اضافه میشه بهش. لذا جهنم را درکات است. خدای سبحان انسان را که در قرآن بالا میبرد درجات تعبیر میکند. والذین اوتوا العلم درجاتن، آن کسانی که علم داده شده اند درجاتی هستند. نگفت برای آنان درجاتی هست، گفت خودشون درجاتی هستند. هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند در نزد خدا. آل عمران 163. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. ها اینجا ببین لهم میگه، اینان کسانی هستند که برای آنان درجات عالیه هست. یعنی پس هنوز بهش نرسیدن ولی براشون هست، ولی اونا دهم درجاتون اونا خودشون دارن. و فرمود ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافقین در درک اسفل از آتشن، در درکن. این فی درک، اون خود کلمه فی اشاره به سجن و زندان داره، چون در درکن یعنی در ظرفی هستن که احاطه داره بهشون، اون که آیه قرآن از احاطه بهم سرادقها، آتش سراپرده های آتش بر اینان چی داره؟ احاطه داره. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره بر کافران. لذا فرمود فد درک الاسفل، در درک اسفلن از آتش. عدد آیات قرآن چند است که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است؟ قرآن 114 سوره است که مطابق با اسم جامع میشه، و آیات آن را 6666 گفتند. تا مختلف ذکر شده آیات قرآن، ولی اون که مشهوره 6666 آیه است، چون بعضی آیات رو مثلا بعضی دو تا یکی حساب شده، لذا از این جهت تعداد آیات شمارش فرق کرده. تفصیل بحث را در آخر جلد پنجم وافی تا طبع طرف ببخشید اول رحلی صفحه 274 طلب باید کرد. ولیکن قرآن را عوالم است، عوالمی داره قرآن، اینکه به عدد آیات قرآنه، چون آیات قرآن فقط همین 6000 تاست، میگه نه اینا عوالمی داره قرآن، بطونی داره. یک عالم آن قرآن کتبی است، کتبی همین نوشته شده، و آن همین قرآن است که به روی دست میگیریم و میگشاییم و با زبان و دهن و صوت و لفظ، صوت یا صورت، اونایی که صوت باید باشه، شما از کجا میگی صورت؟ خطی از شما این صوت باید باشه، و صوت و لفظ اینجا یعنی عالم ماده و نشأه عنصری قرائت میکنیم. و چون صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، همانطور که هر ذره را عوالم است، که و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه هاش در نزد ماست. خب قرآن هم چیه؟ جز اونهاست، خزائن قرآن در نزد خداونده. آن قرآنی که کتاب مکنون است، کتاب پوشیده در لوح محفوظ است. فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتابی پوشیده است. غیر این کتاب مبینه، یک مرتبه قرآن اون کتاب مکنونه، که لا یمسه الا المطهرون، که مس نمی کند آن را مگر مطهران. این ربطی به وضوع با وضوع اینا نداره اصلا. این آیه این موقع فکر نکنید مربوط به وضوع گرفتنه، آن را اون کتاب مکنون رو مس نمی کنن مگر مطهران. مطهران کیان؟ به حکم آیه قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا مطهرانن، لذا اونا مس میکنن اون کتاب مکنون رو. آن قرآنی است که از مقام شامخ اسماء و صفات الهی، از خزائن ربوبی، از ملکوت عالم تنزل پیدا کرده تا به صورت کتب در آمده است، به صورت کتابت. اون حقیقت تنزل کرده، آمده شده این صورت، این کتابی که در نزد ماست. امیر المومنین امام علی علیه السلام فرموده است و علم ان لکل ظاهر باطنا علی مثالهی، بدان که برای هر ظاهری باطنی است بر مثال او. هر ظاهری یه باطنی داره، قرآن ظاهره یه باطنی داره، که باطنش همین که الان از اینجا از خود قرآن خوندیم، کتاب مکنونه. این قرآن کتبی صورت کتبیه انسان کامل است. خب اول روایت بخونیم. بذارین چای رو برداشتن بردن، یه آب جوش بیرون. در روایت در ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ببخشید، نزل به روح الامین علی قلبک به لسان عربی مبین لیکون من المنذرین به لسان عربی مبین. نزل بهی یعنی چی؟ نازل کرد آن را. نزل به یعنی نازل کرد آن را. نزل بهی الروح الامین، روح الامین آن را نازل کرد. چی رو نازل کرد؟ نزل به روح الامین علی قلبک، بر قلب تو نازل کرد آن را، تا تو از انذار کنندگان باشی به زبان عربی مبین. به زبان عربی شد قرآن، ولی اون چی بود که نازل کرد اونو؟ ها؟ این که به لسان عربی در آمد بعد از نزول به قلب رسول الله به زبان عربی در آمد، اون حقیقتی که تنزل کرد چی بود؟ روایت داریم میفرمون قال هی ولایت امیر المؤمنین. این ولایت امیر المؤمنین بود، یعنی حقیقت انسان کامل. لذا این قرآن میشه صورت ولایت رسول الله، صورت ولایت امیرالمومنین. این قرآن کتبی صورت کتبیه انسان کامل است. یعنی اگر رسول الله رو حقیقتش رو بنویسیم میشه چی؟ قرآن. ولایت امیرالمومنین رو بنویسیم میشه قرآن. و آن قرآن عینی صورت عینیه انسان کامل است. اون قرآن حقیقی که نزول کرده شده این کتبی، او حقیقت عینی وجودی رسول الله است. انسان کامل که شامل همه ائمه می شود. قرآن هم در هر نشأه صورتی دارد، قرائت هم در هر نشأه صورتی دارد. قرائت این نشأه با این لب و دهن است و مطابق عوالم و نشأات قرائت ها تفاوت دارد. شما در بیداری که حرف میزنی توریست، و در عالم خواب که با آن بدن برزخی حرف میزنی طور دیگر است. اینجا یه جور صحبت کردن داری، تو خواب صحبت میکنی دیگه، لب و دهن و تموج هوا و اینا نیست، اون داستانش متفاوته. آن دهان کاری به این دهن ندارد، آن گویاست و این بسته و خاموش. تو خواب این بسته است، اون داره حرف میزنه اون دهن شما. به قول ملای رومی در دفتر سوم مثنوی در بیان این که تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روح است. این دست یه آستینیه برای دست روح، همین جوری که این آستین، این لباس آستین دسته، دست آستین روحه و این دست آستین دست روح است و این پا موزه پای روح. موزه همون چیه؟ کفشه. تا بدانی که تن تا بدانی که تن آمد چون لبیس. لبیس همون لباسه. شما چی دارید؟ بعد مصره بعدی چیه؟ رو یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیدونید یعنی چی؟ بلند بگید، من متوجه نمیشم. این رو به دستی گفتم برای اینکه دقت کنید. اینجا نمیشه رو به جولا. آره؟ نه اینجوری نیست. رو به جو لابس، لباسی را ملیست. این جور فاصله انداخته. شما فکر کردید به جولا، رو به جولا. جولا یعنی مثلا پنبه زن و
بافنده و اینا. آقا رب جولا نیست، رو بجول لابس. اون کسی که لباس تنش کرده لباسی را ملیس. تا بدانی که تن آمد چون لبیس، بدن مثل لباسه. رو بجول لابس، لابس اون کسی که پوشیده، یعنی روح این لباس تن رو پوشیده. لباسی را ملیس، هی دنبال این بدن نباش، از این گوشت و پوست چی میخوای؟ برو سراغ روح. روح را توحید الله خوشتر است. لذا اینو درست کنید عزیزان، بجو ویرگول لابس، که بعدن رفتی سراغش اشتباه نیفتید. روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. روح را توحید دوستدار توحیده، برعکس این بدنه که چیزهای دیگه میخواد، تکثیر میخواد. روح دنبال توحیده. غیر ظاهر دست و پا، غیر این ظاهر توی دست و پای دیگه هم داری. دست و پا در خواب بینی ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. ائتلاف یعنی به هم پیچیده، سازگار، ائتلاف پیدا کردن دست و پا و سر و چشم اینو تو خواب. این یکی از استدلالات تجرد نفسه که قبلا گفتیم. شما وقتی میخوابی چشم و گوش و دست و پا همه از کار افتاده، ولی شما در خواب میبینی، میشنوی، میبویی. اون کیه داره میگه، میشنوه، تو خواب میبوه؟ این بدن که اینجا افتاده. میگه آن تویی که بی بدن داری بدن، بدون این بدن یه بدن داری تو خواب. پس مترس از جسم جان بیرون شدن، نترس از این جسم جان بره بیرون. تو بدن داری غیر این بدن، یعنی از مردن نمیخوا بترسی. روح دارد بی بدن بس کار و بار، مرغ باشد در قفس بس بیقرار. میگه روح بدون بدن کارایی داره انجام بده. تو این مثل مرغی که تو قفس بیقراری میکنه، بیرون بره پرواز میتونه کنه، صد جا بره. باش تا مرغ از قفس آید برون، تا ببینی هفت چرخ او را زبون. بذار این مرغ از این بدن قفس بدن بیا بیرون، بعد ببینی هفت آسمان در مقابلش زبونه، خاره. و از مرحله عالم خواب هم بالا برویم، از مرتبه مثال، و به باطن عالم نزدیکتر بشویم. و ها کذا، هرچه به عالم بالاتر و عالی و اعلا ارتقا و اعتلا بیابیم، آیات قرآنی و قرائتها و بدنها و حرفها و درجات تفاوت دارند. هر چی میره بالاتر میبینی که قرآن دیگه است اونجا، یه قرائت دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه درجات دیگه است. بعد میبینی اینی که تو قرآن میخوندیم که مثلا مالک یوم الدین، اینجا این مالک یوم الدین اینه. اونجا تو دنیا یه چیزی میفهمیدیم. این که در قرآن میخوندیم که الرحمن و علم القرآن، بعد اینجا تازه میبینی الرحمن علم القرآن یعنی چی، حقیقتش اونجا میبینی. و تفاوت به کمال و اکمل و تمام و اتم است. خب اینا که هست، ما یک کمال داریم، ولی داریم اکمل. اکمل اون صیغه مبالغه است دیگه، کامل ترین. طرف کمال داره ولی اکمل نیست. کامل هست ولی اکمل، درجات بالاتر داریم. و تمام و اتم، کسی تمامه ولی بالاتر از او اتمه. همانطور که امام باقر علوم نبیین فرموده است، اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها، خدایا از تو درخواست میکنم از کلماتت به اتم آن کلمات. یعنی پس کلمات داریم، کلمات تامه و کلمات اتم که فوق تمامه، و کل کلمات که تامه، همه کلمات تو تامه است، همه تامه است، ولی بعضی چی هن؟ اتمشو میخوام، یعنی ناقص نیستن، کلمات تمامن اما بعضی ها اتمن. اللهم اینی اسألوک به کلماتی که کلها، خدای از تو میخوام تمام، میخوانم تو را به تمام کلماتت. حالا کلمات چی هن؟ یه مدناش انسانهای کامل. از معلم اول ارسطو منقول است که الانسان العقلی فیه جمیع الاعضاء التي في الانسان الحسی على وجه لائق به، على وجه لائق به. چی میفرماد؟ میگه انسان عقلی در آن است جمیع اعضایی که در انسان حسی است بر وجهی که لایق آن است. در خاطرتون اگه باشه، ما گفتیم که ما همه اشیا سه مرحله داریم: اشیاء حسی، خیالی، عقلی. مثلا درخت حسی، همون درختی که تو عالم طبیعت میبینید شما، که یه درخت خاص زمان داره، مکان داره، شکل داره. یه درخت داریم، درخت خیالی، همون درخت حسیه در مرتبه خیال شماست که ماده دیگه چیه؟ نداره، یعنی کون و فساد دیگه نداره، بهش راه نداره. فرقش با درخت حسی اینه. و یک درخت داریم، درخت عقلی، و اون مفهوم درخته. این درخت عقلی کلیه. کلیه یعنی چی؟ یعنی شامل همه درخت ها میشه. یعنی من وقتی به شما میگم درخت، شما یه مفهومی میاد تو ذهنت که میگم آقا این درخت، درخت گردوه، شما میگید که گردو هم هست. میگیم درخت سیبه، میگید درخت سیب را هم شامل میشود. میگیم درخت انگوره، شما میگی اون رو هم شامل میشه. درخت، مفهوم درخت. خب این مفهوم کلی درخت، یه بحثایی در مورد این کلی وجود داره که حالا چون مطرح شده کوتاه اشاره میکنیم. این چگونه است این کلی؟ ما مثلا میگیم انسان، انسانهای سیاه پوست رو میگیم اونا رو شامل میشه، سفید پوستا شامل میشه، قد بلندا شامل میشه، قد کوتاها شامل میشه، انسانهای چاق شاملشون میشه، لاغر شاملشون میشه، همه رو، زنها شاملشون، مردها، بچه ها، بزرگا. اون انسان کلی، اون انسان عقلی چگونه است که شامل همه اینا میشه؟ حالا یکم ببریم عقبتر و اینکه تعجبتون بیشتر بشه. آقا میگیم حیوان، آقا سوسک جزو حیوان هست یا نه؟ بگید سوسک هستش؟ بله. پشه چطور؟ حیوان حیات داره دیگه. فیل چطور؟ فیلم هست. حیوان عقلی از فیل تا پشه رو شامل میشه. چیه اون که هم فیل رو شامل میشه هم پشه رو؟ چه صورتی داره اون؟ چه صورتی داره؟ اون صورت عقلی رو میخواییم بگیم. بعضی از فلاسفه غربی آمدن در مورد این کلی عقلی آمدن گفتن این چگونه است، میگه اینا زوائد عوارض حذف میشه، چون انسان الان من اینجا نشستم انسانم، یه مکان خاص دارم، یه زمان خاص دارم، یه خصوصیاتی دارم، توی اون کلی این خصوصیات حذف میشه، لذا با یه انسان دیگه که اونم خصوصیاتش حذف میشه نزدیک میشیم به هم دیگه تا اندازه‌ای، مثلا جفتمون سفید پوستیم خب مشترک میشیم، مکان بره کنار زمان بره کنار بازم من شکلم با او فرق داره، داره یا نداره؟ بله. باز خصوصیاتشو پاک کنیم، هی اون خصوصیات پاک بشه پاک بشه پاک بشه جوری که منطبق بشه رو هم دیگه. میگه مثل یه سکه‌ای که سکه‌های قدیمی آتون خیلی دستمالی شده بود، صورت محو میشد، یه نمای کلی باقی میموند، یادتون هست؟ ها. میگه این کلی مثل اینه، یعنی این خصوصیات و عوارض هی پاک میشن جوری که میتونی به هر چیزی انطباقش بدی. حتی فلاسفه اسلامی میگن نه عزیزم اینجوری نیست که شما میگی خصوصیات حذف بشن یه چیز کلی مبهم بمونه که نیست. انسان عقلی یه چیز مبهم نیست که فکر کنی که اینجا ببینید ارسطو چی میگه؟ میگه هر چیزی که در انسان حسی هست در انسان عقلی هست. یعنی انسان عقلی چشم داره؟ بله. انسان عقلی دست و پا داره؟ بله. اگه دست و پا نداشت که انسان نمیشد که اصلا. انسانی که نه دست داشته باشه نه پا نه چشم نه گوش و چیش میمونه؟ هر چیزی که این انسان حسی دارد اون انسان عقلی به نحو اتمش رو داره، نه اینکه مبهم بشه، نه اینکه یه سری عوارض بله زمان و مکان ازش برداشته میشه. اون انسان عقلی در هیچ زمانی نیست، در هیچ قید زمان نیست، قید مکان نیست، اما نیست که از کمالاتش پاک بشه تا بشه یه چیز مفهوم کلی. حالا اینو گفتیم برای اینکه ذهنتون بره طرف اون انسان عقلی. آقا جا میفرماد اون چی که در این عالم هست در مرتبه عقل به نحو اتمش موجوده، تازه اون انسان عقلی تنزل کرده، قید زمان و مکان خورده، متکثر شده، چون در عقل زمان و مکان نیست، واحده. ما یک انسان عقلی بیشتر نداریم، یه انسان کلی داریم. هر چیزی درخت، یک درخت کلی داریم شامل همه میشه، چون زمان و مکان ما رو جدا میکنه از هم. ما الان 100 نفر اینجا نشستیم، یکی از چیزهایی که ما رو جدا کرده مکانه. مکان من با مکان شما فرق داره، یکیش اینه، مکانهای مختلفی نشستیم، بعد در این مکان مختلف زمانهای مختلف هم وجود داره. در این مکان 100 سال پیش چی بود؟ 200 سال پیش چی بود؟ 300 سال پیش چی بود؟ 400 سال پیش چی بود؟ همینجور میبینیم تو این دنیا 80 میلیارد جمعی 8 میلیارد جمعیته، 100 سال پیش تو همین دنیا جمعیتی بود، 100 سال قبلش، 100 سال قبلش، حالا 100 سال اصلا یه روز بگو قبلش. زمان و مکان دو تا مادر کثرتن که کثرت به وجود میارن. حالا عالم عقلی که زمان و مکان نیست دیگه کثرت نداریم، لذا دو تا آدم نداریم، چون با دو جا باشه که یکی اینور باشه یکی اونور. در عقل 2 تا 4 تا یه دونه داریم فقط. 2 تا 4 تا الان 2 تا داریم یا یه دونه؟ خودم گفتم جوابشو. یه دونه 2 تا 4 الان 2 تا 4 تا یا یه دونه؟ 2 تا 4 تا یه دونه است. الان به هر کی بگی میگه یعنی چی 2 تا 4 تا یه دونه است؟ میگیم در عالم عقلی هر چیزی یه دونه است. 2 یه دونه است. عجیب ها 2 یه دونه باشه. 1 هم یه دونه است، 2 هم یه دونه است. 2 تا 2 نداریم، 3 تا 2 نداریم، 1 دونه 2 داریم، 1 دونه 1 داریم. نمیشه، چون زمان و مکان نداره که بگیم 1 2 تا 1 2 تا میشه 4 تا، 1 2 تا میشه. میگیم نمیشه آقا، 1 دونه 2 تا داریم فقط عالم عقلی. خب اون چه در عالم حسی هست به نحو اتمی که لائق اوست در عالم عقلی هست. بعد این که در عالم عقلی تنزل میکنه در عالم ماده، قید زمان و مکان میخوره، این قدر، لیلت القدر، اندازه میخوره، اندازه زمانی و مکانی و خصوصیات، لذا متکثر میشیم. ما یک روحیم، متحد بودیم و یک جوهر، همه یک روحیم، اینجوری متکثر شدیم. الان به قول بابا افضل کاشی مثل یک نور خورشید که از سوراخ‌های متفاوت یک اتاق میتابه داخل، 10 تا نور میبینی شما، ولی اینا یه نورن. این به خاطر اون سوراخ هاست که این متکثر شده، در اصل یه نوره. خب الانسان العقلی فیه جمیع الاعضاء التي في الانسان الحسی على وجه لائق به، على وجه لائق به. این کلامی کامل و سخنی سخت استوار است. به مثل این تفاوت را مانند تفاوت مرتبه بدن و روح ببینید که بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی بدن نفس متمثل و روح متجسد است. انگار بدن شما روحیه که آمده تو این دنیا، لذا بدن هر حیوانی ظهور نفس هموست. بدن سگ ظهور نفس سگه، لذا با بدن کبوتر فرق داره بدن سگ، چون نفس سگ با نفس کبوتر متفاوته. در بحث جسمانیت الحدوث این خیلی مهمه که الان حالا جاش نیست. پرتو روح هست نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. میگه نطق صحبت میکنی، چشم، گوش، اینا همه پرتو چی هن؟ روح هن. مثل چی؟ پرتو آتش بود در آب جوش. آقا آتش وقتی زیر آب قرار میگیره، آب به چی میاد؟ حرکت میاد. میگه این حرکتی که تو آب مال چیه؟ مال آتشه. میگه حرکتی هم که در تو حرف میزنی، نگاه میکنی، گوش میکنی، اینا مال روحت، پرتو روح شماست. همانطور که پرتو آتش را در آب ملاحظه میفرمایید، پرتو روح را در بدن ببینید. اگر چشم میبیند یعنی روح، اگر دست میجنبد یعنی روح، اگر زبان میگوید یعنی روح. و ها کذا، زیرا که انسان هویت واحده ذات اتوار متعدد است. یه هویت داریم، این یه هویت ما از روح تا جسم کشیده شده، همه منم، همین بدن منم، همون روح منم، هم بقیه مراتب. منتها اصل چیه؟ مال روحه. از این کالبد که جدا میشه، این کالبد میشه مثل ناخونی که میگیری میریزی دور. شما سر جاتی ناخوناتو گرفتی. میخواد بگیم مراتب عوالم رو مثل مراتب خودت که حالا اینجا تو این مرتبه بدنیم، در این کالبدها چقدر کالبد درست کرده خداوند. نگاه میکنی میری بازار، میری تو خیابون، نگاه کن این کالبدهایی که دارن راه میرن چقدر عجیبن. کالبدهایی که 60 سال پیش نبودن، به وجود آمدن، بعد دوباره میرن تو خاک میشن. وقتی که از جبهه رسیدیم به یه جایی، باید تو کانال میرفتیم، قبلش عملیات شده بود، بعد جنازه بعثی ها ریخته بود تو کانال، کود شده بود رو هم، رفته بود بالا. اولین بار بود که این همه حجم از جنازه می دیدم یه جا ریخته رو هم رفته بالا، و بعد از روی اینا رد می شدیم. خیلی چندش آدم پا بذاره موقع دیگه، مجبوری دیگه. بعد برام عجیب بود این کالبدهای بی جان که ریخته رو زمین، این همه کالبد نفوسشون جدا شده. خیلی اونجا برام، با اینکه 14-15 سالمون بود، ولی این که این کالبدهای بی جان اینجا چه میکنن ریختن روی هم دیگه، و این همه حالا کالبدی که جان دارن بعد دوباره بی جان میشن دیگه، حالا بعدم بی جان میشن، به چه شکل و قیافه هایی. حالا یه نور واحدی ما که در کالبدهای مختلف متکثر شدیم، به قول مثنوی متحد بودیم و یک جوهر همه. میگه مثل اون سر کنگره قلعه، دیدید یه حالت چی میگن بهش، مربع که نور میتابه ازش، از سوراخ‌های متفاوتش میتابه، متکثر میشه. بعد میگه کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. میگه تمام این جنگ ها به خاطر این تکثریه که به وجود آمده تو کالبدها. اگر این کنگره از بین بره دیگه یک نور واحد میمونه. بله انشاءالله که قبل از مردن بمیریم، که موتو قبل ان تموتو. صلوات الله.